أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا والغفلة عن أنه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص والإضافة الخاصة اشراقیه که ملکه تعالی للعالم اول مقولیه. خب در پایان بحث از احکام وضعیه و اینکه آیا اینها جعل مستقل دارند یا جعل مستقل ندارند، قبل از اینکه نتیجه نهایی رو بگیرند، یک وهم و دفعی رو مطرح فرمودن که اگر کسی باشد که یه مقدار این کلمات فلسفی به گوشش خورده باشد و درست هم اینا رو نفهمیده باشد، ممکنه این توهم براش ایجاد بشه و اون این هست که مثلا بگد که آقا ملک که شما گفتین ملکیت، این با مجرد جعل و اعتبار درست میشه. نه، اینطور نیست. ملکیت به تعبیر آخوند این از محمولات به ذمیمه است، یا بفرمایید از اعراض متأصله هستش، ما به ازای خارجی دارد، یه امر واقعیه فلان. پاسخش هم این است که نه، شما خلط کردید با هم دیگر. بعضی وقتا افراد کلماتی رو میشنون با چیز دیگه‌ای خلط میکنن. ما سوار تاکسی شده بودم، تاکسی که سواری بود، خیلی سال پیش، صحبت الان نیست، خیلی سال پیش سواری شده ما رو جایی ببرد. هر نظرتون که یک موسیقی تندی هم این روشن کرده بود، من تا نشستم و گفتم آقا اینو خاموش کن، هنوز رو هم نیفتیم تو پیاده شیم، اصلا خاموش کنیم. بعد تا اومد خاموش بکنه، یه مرد مسنی پیرمردی بودش، روش تراشیده و فلان، ولی خیلی از این آدم درشتی بود و فلان، خیلی قیافه طاغوتی هم داشت. جلو نشسته بود، صندلی جلو نشسته، من صندلی عقب بودم. یه دفعه گفت حاج آقا براعت جاری می شود. گفتم اولا براعت با این عین به این غلیظی که شما میگید که ما نداریم، اون براعت با همزه است، اینقدر غلیظ نیست. بعدم نه خیر، جاری نمی شود. هر نظر چون که حرفا این حرام بیانه، براعت جاری می شود. از خواهدتون که منظور بنده خود یک کلمه شنیده به گوشش خورده یه همچین چیزی، یا اون آقای دیگه که خیلی عرض می کردم سابقا که میگفتش که اسلام اینقدر به نظافت و تمیزی اهمیت میده که ما در نهج البلاغه خطبه‌ای داریم به نام خطبه حمام. این فکر حمامی که در نهج البلاغه است با هی جیمیه، بعدم ناظر به همین مکان شستشوه، نمیدونم اسم یه آدمی، اونم با هی دو چشم بوده. حالا وقتی میخوام بگم اون متوهمی که جناب آقای آخوند اینجا پیداش کرده بودن که نمیدونم از کجا پیدا شده بوده، این ظاهرا آشناییش با فلسفه و اصطلاحات فلسفی در همین حد بوده، بیش از این نبوده. از اون خاطر که به هر حال همچین اشکالی کرده، آخوند هم اینجا به راحتی پاسخ اون رو میداد که تو داری اشتباه میکنی، اشتباه لفظیه، اونی که تو میگی جده هستش، اینی که داریم ما میگیم این ملکیت اعتباریه هستش که اختصاص و شیئن به شیئن هست و این ناشی از سه امری است که جلسه قبل عرض کردیم، یا اسناد وجودش به او هستش، یا از جهت استعمال و تصرفه، یا از جهت انشاء و عقد است که مثلا فرض فرمایید که این کار رو انجام بدهن، نه اونی که تو فکر کرده ای. خب این تتمه بحث جلسه قبل هست، لذا دیگه معطل نمیشیم. فتوهم انما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجده، ايضا توهم فقط ناشی شده است از اینکه کلمه ملک بر مقوله جده هم اطلاق می گردد. والغفله، یعنی والغفلته، انما نشأ من الغفلته عن انه بالاشتراک. آن این انه بخواهش به اطلاق بخورد، اینکه این اطلاق بالاشتراک است، بینه یعنی بین الملکی که بر مقوله جده اطلاق می شود، هان بینه و بین الاختصاص الخاص و الاضافه الخاصه. عرض نظرتون که و بین اون اختصاص خاص و اضافه خاصه ای که الاشراقیه، اضافه الخاصه الاشراقیه، بالای اشراقیت بنویسید خالقیت مثلا، ها، که ملکهی تعالی للعالم، این که خداوند مالک هستی هستش. این شماره یک. شماره دو، اول مقولیه، یعنی اول اضافه الخاصه المقولیه، یا اضافه خاصه مقولیه. مثل چی؟ کملک غیرهی، یعنی غیر الله. های غیرهی به غیر الله، به الله میخورد. بله، کملک غیرهی یعنی غیر الله، لشیء نسبت به چیزی، به سبب من تصرف و استعمال او ارث او عقد او غیرها من الاعمال. یا این اضافه اضافه مقولیه هستش، مانند ملک غیر الله، غیر خداوند نسبت به چیزی، که این به سبب تصرف در آن، به کارگیری آن، یا ارث بردن آن، یا با عقد، یا غیر از اینها، از اعمالی که انجام بشود مثل حیازت و امثال ذلک به دست می آید. فیکون شیئون ملکن لأحد بمعنن و لآخر بالمعنى الآخر فتدبر. می پس می باشد چیزی ملک برای یک کسی به یک معنا و برای شخص دیگر به یک معنای دیگر. یک جا به معنای جده هستش، یک جا به معنای قرض محضرتون که ملک به این معناست. یا اینکه نه، این که ملکن لأحدن به معنن و الاخر به معنی الاخر، همین اخیری رو دارن میگن، همین مطلب خودشون دارن میگن، یعنی همون جایی که اختصاص و شیئن به شیئن هستش، یا از قبیل اضافه خاصه اشراقیه است، یا از قبیل اضافه خاصه مقولیه هستش. عرضم خواهدتون که بر تقدیر فرقی نمی کنه از هر کدام که بخواد باشد. ما اینجا نمیخوایم معطل بشیم، حالا اضافه اشراقیه رو توضیح بدیم، اضافه مقولیه رو توضیح بدیم، واقعا خارج از بحث ما هستش. اینا رو تو فلسفه و اینها گفتن، به اونجا مراجعه شود. تمام شد. خب میگیم که طیب الله انفاسکم، خیلی خوب بود، بحث جالب بود در باب احکام وضعیه. حالا نتیجه‌ای که به درد بحث استصحاب بخورد، ما ببینیم که بر بحث استصحاب این کاربردی دارد یا ندارد. میگه خب حالا که شما فهمیدید که آنچه که به نام احکام وضعیه نامیده میشود سه نحو است، النحو الاول، النحو الثانی، النحو الثالث، ببینیم در کدام یک از اینها استصحاب جاری میشود، در کدام یک نمیشود. اولا ما بدانیم که استصحاب معمولا کجا جاری میشه، همیشه کجا جاری میشه؟ استصحاب در حکم شرعی یا در موضوع دارای اثر شرعی جاری میشه. خب میریم سراغ نحو اول، مثل دلوک شمس. دلوک شمس یعنی بفرمایید که زوال خورشید، این خودش حکم شرعیه یا موضوع حکم شرعی؟ موضوع داره اثر شرعی؟ هیچ کدوم، حکم شرعی که نیست. فرمودن موضوع داره اثر هم نیست، یعنی سبب نیست. حتی لفظ سببیت برای اون اگر اطلاق بشه مجازنه، نه واقعا. دلوک شمس ویژگی خاص، یعنی دلوک شمس تشریعا و جعلا ویژگی پیدا نمی کنن. یه ویژگی تکوینی دارد در خودش که این سبب می شود که نماز اون لحظه واجب بشه، اما دلوک ربطی به نماز چی ندارد. پس قسم نحو اول بفرمایید که این استصحاب جاری نمی شود. این در قسم اول. بریم در دو قسم بعدی. خب ایشون میگن بذار اون آسون ترش هم حل بکنیم، نحو ثالث باشد. سومی کدوم بود آقا؟ اونجایی که احکام وضعیه کت تکلیفیه، جعل مستقل دارن، حکم شرعی هستن، حکم شرعی هستن، جعل مستقل دارن، انشاء و تشریع مستقل دارن، ولذا قطعا در اینها استصحاب جاری میشود، هیچ جای اشکال وجود ندارد. پس ما بگیم که امرون بینون رشته و امرون بینون غیه فشباهاتون بین ذالک، اول نحو اول واضح هست که استصحاب جاری نمیشه، نحو ثالث هم واضح هست که استصحاب جاری میشود، و اما نحو ثانی، نحو ثانی اون بود که ید جعل و شرع به او میتونه برسه، دست شارع بهشون میرسه، میتونه جعلشون بکنه، اما نه استقلالا بلکه به تبعا، به تبع احکام تکلیفی مثل جزئیت سوره برای نماز. اینجا چطور؟ میگیم بله اینجا هم استصحاب جاری میشود. برای چی؟ برای اینکه درست است که اینا مستقیما جعل نشده اند، اما بالاخره شارع مقدس میتواند در اینها تصرف بکند، ولو به تبع، ولو به تبعیه میتونه تصرف بکنه، پس در اینام استصحاب جاری میشود. اذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل، اذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل، وقتی شما فهمیدید که اینها احکام آنچه که به نام وضع و احکام وضعیه شناخته می شود از حیث مثلتون که جعل اینا با هم دیگه اختلاف دارند، سه نحو هستند، فقد عرفت انه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف اذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل. چقدر این دخل رو تکرار کردن هستم که خب برای خودتون حاشیه بزنید. النحو الاول، این در توضیح نحو اوله، میفرمان مجالی برای استصحاب در نحو اول نیست. هم یک کلمه مثلا چقدر بهتر بود، لا مجال الاستصحاب فی النحو الاول، تموم شد مثلا مسئولتون که بله، لکن دیگه بالاخره کفایی است دیگه. لا مجال الاستصحاب، مجالی نیست برای استصحاب. استصحاب چه چیزی؟ استصحاب دخل آن چیزی که دارای دخل در تکلیف است. این دخل اول رو بالاش بنویسید، مثلا سببیت. سببیت ما، ما لهو دیگه، ما بالاش بنویسید مثل دلوک. حالا مثل و مثلا نخواد بنویسید مهم نیست، حالا پیداست دارید مثال بنویسید دیگه. دخل پس شد سببیت، ما هم بشه دلوک. حالا عبارت رو معنا کنیم، استصحاب سببیت دلوک که دخالتی در تکلیف دارد زمانی که شک می شود در بقاء آن علا ما کان علیه من الدخل، که آیا این کماکان اون دخالتش در تکلیف دارد یا ندارد. هان لعدم کونهی حکمن شرعی، برای اینکه این ما، اون های کونهی برمیگرد به ماله در دخل دیگه، اون ما اون چیز که همون سببیت باشد، این که حکم شرعی و مجعول نیست. هان حکم شرعی نیست. و همچنین شما میگه آقا موضوعی است که حکم شرعی برش بار بشه، اثر شرعی داشته باشه، ولا یترتب علیه اثر شرعی، اثر شرعی هم برش مترتب نمیشه. اگرم ما بهش میگیم سبب، مجازن میگیم نه حقیقتا. و تکلیفو مثل چی آقا؟ مثل وجوب صلات، وجوب صلات، وجوب صلات. و تکلیفو که وجوب صلات باشه، و این کان مترتبا علیه، اگرچه بر این مترتب می شود، الا انه لیس بترتب شرعی، الا اینکه با ترتب شرعی نیست، اضافه بفرمایید بل به ترتب تکوینی، بل به ترتب تکوینی قهری، قهری هم اضافه کنید، بل به ترتب تکوینی قهری لخصوصیت ذاتیت فی الشیء، لخصوصیت ذاتیت فی الشیء. این بلکه به خاطر ترتب تکوینی قهری است، به خاطر اون خصوصیت ذاتی که در شیء وجود دارد، به خاطر ترتب شرعی نیست. ففهم. خیلی خوب، دیگه این ففهم ها رو معمولا معنا هم میکنن دیگه. مثلا اینجا معنایی که برای ففهم هست که نه، حالا اینم میشود مثلا بگیم که استصحاب بشه چجور فلان از این حرف ها، لکن بالاخره حالا خیلی مهم است. خب و انه لا اشکال فی جریان الاستصحاب، در کجا آقا؟ در نحو ثالث. پس اینم نحو ثالث رو میخوان بگن اینجا، در نحو ثالث فی الوضع المستقل بالجعل، در اون احکام وضعیه‌ای که جعل مستقل دارن. چرا آقا جان؟ حیث انه کالتکلیف، این مثل تکلیف میمونه، چه فرق دارد؟ اون حکم شرعی است، نه حکم شرعی است. بریم سراغ النحو الثانی. نحو ثانی چطور؟ و کذا، پس میشه نحو ثانی، و کذا ما کان مجعولا بالتبع، مثل جزئیت سوره برای نماز. آن ما کان مجعولا بالتبع، بنویسید مثل جزئیت سوره برای نماز. در این موارد هم بگیم استصحاب جاری میشه. چرا؟ فان امر وضعه و رفعه بيد الشارع، اینی که این وضع بشود یا رفع بشود به دست شارع بوده یا نبوده. خب شارع مقدس امر کرده است به هیئت مرکبه که سوره هم جزءشه، پس شارع مقدس در واقع این را آمده جزء نماز قرار داده، جزء اون هیئت قرار داده. اگر این امر رو نمی کرد، بفرمایید که سوره هم جزء مأمورون به قرار نمی گرفت. می فرمایند که فَإِنَّ أَمْرَ وَضْعِهِ وَرَفْعِهِ بِيَدِ الشَّارِعِ، ولو به تبع منشأ انتزاعه، ولو اینکه این به تبع منشأ انتزاعش باشه. منشأ انتزاعش چی آقا؟ اون هیئت مرکبه، اون بنویسید منشأ انتزاع، بنویسید وجوب مرکبی، وجوب مرکبی به نام صلات. منشأ انتزاعش اینه، چون گفتیم از حکم تکلیفی برداشت میشه دیگه، پس منشأش باید یه حکم تکلیفی باشه که اون وجوب میشه. خب وجوب چی؟ وجوب مرکبی به نام صلات. میگن آقا بعضیا به این حکم شرعی نمیگن، نگن، مهم نیست، مهم نیست، مهم این است که شارع بتواند در این تصرف بکند ولو به نحو تبعی و عدم و تسمیتهی. تسمیتهی هایش میخورد به همین ما کان مجعولا به تبع، یعنی النحو الثانی، و این که نحو ثانی نامیده نمیشود حکما شرعیا لو سلم. حالا برفرض بپذیریم حکم شرعی هم نباشد، غیر ضائر، این ضرر نمی رساند بعد کونه مما تناله ید التصرف شرعا. بعد از این که ما دانستیم و معلوم شد که بعد کونه، بعد از بودنش، از جمله اموری که دست تصرف شرعی به او نیل پیدا می کند و می تونه درش تصرف بکنه، بعد از کلمه شرعا یه ولو به تبع بنویسید. ولو به تبع برای تأکید منظورم هست، مما تناله ید التصرف شرعا ولو به تبع. خب حالا در این نعم یه نکته میخوان بگن و اون این که ببینید، اگر حالا تو ذهنتون باشد از ابحاث گذشته‌ای که بوده است و شما گذرانده اید، ما یه اصل سببی داریم یه اصل مسببی. خب ببینید، در نماز شما شک میکنید در جزئیت سوره برای نماز، این شک شما در حقیقت مسبب است از این که شک میکنید آیا شارع مقدس به هیئت ترکیبیه و مرکب ده جزئی امر کرده یا نه جزئی. تو بس اقل و اکثر این بحث مطرح میشه ها، به یه هیئت مرکبه ده جزئی امر کرده است یا هیئت مرکبه نه جزئی. در واقع شکتون مرتبه اون میشود. خیلی خوب، پس شک در اونجا در حالت سببی پیدا میکند، اینجا مسبب از او هست. خب اگر شما بخواهید در جزئیت استصحاب بکنید، مثلا بگید آقا من میدونستم که جزء نیست، حالا شک میکنم جزء هست یا نیست، استصحاب میکنم عدم جزئیت را، یا بالعکس میدونستم جزء هست، شک میکنم جزء هست، هنوزم جزء هست یا نیست، استصحاب میکنم جزئیت را. این در واقع این اصلی که اینجا میخواید جاری بکنید، این اصل رو میگن اصل مسببی. چرا؟ چون این اصل مسبب از یه چیز دیگری است و اون ناشی از این است که شما میخواید استصحاب بکنید در اصل سبب. شما در واقع باید استصحاب اونجا جاری کنید که میگه آقا من میدانستم که شارع مقدس امر کرده است به هیئت مرکبه ای، حالا نمیدانم که مثلا اینجور هست یا اینجور نیست، استصحاب میکنم همون حالت قبلی را. دقت میکنین؟ و با وجود جریان اصل سببی دیگه مجالی برای جریان اصل مسببی باقی نمیماند. این نکته ایست که میخوان اینجا بفرمان. میفرمان نعم لا مجال الاستصحابه، مجالی برای این مورد وجود نه، استصحاب این مورد وجود ندارد. همین نحو ثانی ها. چرا؟ لاستصحاب سببهی و منشأ انتزاعه، برای اینکه استصحاب در سببش یعنی در همون صلات جاری میشه، هان در منشأ انتزاعش جاری میشه. این واو و منشأ انتزاعی عطف تفسیره دیگه، عرض مثلا استصحاب در سببش و منشأ انتزاعش جاری میشه، و وقتی استصحاب سببی آمد استصحاب مسببی دیگه معنا ندارد. ففهم شاید اشاره به این نکته باشد که چرا استصحاب مسببی هم گاهی مجال پیدا میکند، لذا خوبه که ما بدونیم استصحاب میشه یا نه. کجا مجال پیدا میکنه؟ فرض بفرمایید در جایی که ما دو تا اصل داشته باشیم، مثلا دو تا استصحاب داشته باشیم در همون سطح سببا، دو تا استصحاب داشته باشیم. خب استصحابین با هم دیگه تساقط میکنند، وقتی استصحابین تساقط کردن دیگه استصحاب سببی وجود ندارد، اینجاست که مجالی برای جریان استصحاب مسببی پیدا میشه و باقی میماند. خب خدا رو شکر بحث استصحاب اصل بحث و این تتمه‌ای که در احکام وضعیه داشتن تمام شد و از اینجا میخوان وارد تنبیهات بشن. منتها من قبل از اینکه بخوام وارد تنبیهات بشم یه نکته رو میخوام عرض بکنم و اون این که شما آقا برگردید به دو سه صفحه قبل در همین آغاز بحث احکام وضعیه، از جایی که احکام وضعیه رو شروع کردیم ها، دو سه صفحه قبل میشه، سه چهار صفحه قبل فوقش میشه، فکر نمی‌کنم که بیشتر بشه. البته اونایی که حاشیه دارد کتاباشو نه، شاید 7 8 صفحه قبل بشه. بله. حالا کتابی مثل کتاب ما که حاشیه ندارد، این همین 3 4 صفحه فوقش قبل میشه. خیلی خوب. اونجایی که فرمودن ولا بأس بصرفهی الی تحقیق حال الوضع. خب، فرمودن که ما بریم وضعیت حکم وضعی رو بررسی کنیم و انه حکم مستقل بالجعل کالتکلیف او منتزع عنه و تابع له فی الجعل او فيه تفصیل. آیا این همانند حکم تکلیفی جعل مستقل دارد یا نه صرفا جعل انتزاعی دارد که دیدگاه شیخ اعظم انصاری باشد و تابع تکلیف است از حیث جعل، او فیه تفصیلون یا در حکم وضعی تفصیل وجود دارد که همین تفصیل رو ایشون پذیرفت. خب تفصیل های انواعی دارد. تا اینجا این مطلب رو ایشون فرمود. بعد حالا میگیم که جناب آقای آخون چرا شما اینو دارید میگید؟ تا اینجا که جواب شیخ اعظم انصاری بود، میگه حتی ید... چون میگه تا اینجا ربطی به بحث استصحاب نداره اصلا، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این خیلی مربوط نمیشه، حالا ولو مربوط نمیشه خیلی ضعیف مثلا، دقت میکنید اما از جوابش مهمه. حتی یظهر حال ما ذکر هاهنا بین التکلیف والوضع من التفصیل، تا این که ما بتوانیم جواب فاضل تونی رو بدیم. چطور؟ فاضل تونی تفصیل قائل شده بود، فرموده بود که استصحاب در احکام وضعی جاری میشود اما در تکلیفی جاری نمیشود. خیلی خوب، تا این که حتی یظهر، تا این که ظاهر بشود حال آن چیزی که ذکر شده است در اینجا از تفصیلی که قائل شدن بین تکلیف و وضع و گفتن در وضع جاری میشه اما در تکلیف نمیشه. من سوالم اینجا اینه، حالا دسترسی به خود جناب آخون که نداریم، از شما فضلای مکرمی که دارید این بحث رو میگذرانید و میخوانید، آیا به این سوالشون جواب داد یا نداد؟ آخر همینچون چی بر ما ثابت کرد؟ ثابت کرد که استصحاب در احکام وضعیه جاری میشه. خب مگه فاضل تونی غیر از این میگفت؟ خب اونم میگفت بله در احکام وضعیه جاری میشه. اونی که فاضل تونی میگفت و ایشون اصلا جواب نداد، این بود که فاضل تونی میگفت در احکام تکلیفی جاری نمیشه. خب شما که اصلا به این نپرداختی که، فقط اثبات کردی در احکام وضعیه جاری میشه. خب فاضل تونی هم میگه مرحبا به ناصر، اون دست شما درد نکنه، شما هم که همون مطلوب ما رو ثابت کردی، هذه بضاعتنا ردت الينا، همون حرف ما رو شما خیلی تفصیل هم دادی، خیلی با آب و تاب همون رو دوباره ثابت کردی. یعنی در اینجا هیچ نکته‌ای ما ندیدیم که اثبات بکند دیدگاه فاضل تونی نادرسته. بله بله، اگر تا قبل از این بحث رو بگیم ایشون اثبات کرد در احکام تکلیفی جاری میشه، خب پس در واقع جواب فاضل تونی مال قبل از این بحثه، اصلا قبل از که این بحث شروع بکنه جواب فاضل تونی رو داده بود، نه بعد از این بحث. در بعد از این بحث جواب فاضل تونی نداد، بلکه بیشتر رو تایید کرد و گفت شما خیلی خوب میگید احسنتم، دقت میکنید چه عرض میکنم. لذا این واقعا چیزیست دیگه، یه نکته ایست در اینجا. خب همین، میخوام بابا اگه شما میخواست حکم وزیرم بگی چرا خجالت میکنی، چقدر بالاخره مأخوذ به حیا هستی، بگو آقا من دیدم کجا بگم، جای دیگه پیدا نکردم، حکم وزیرم چیز جالبیه، چیز مهمیه، بذار من اینجا بگم براتون. احسن تو بعض الاحبه، بعض الاعزه، بعض الاجله، جناب شیخ میگه بعض جلاس مثلا در درس بودن، در درس حضور داشتن و اینا ایسته گفتن. حالا منظور میخوام بگم که حالا به هر تقدیر خلاصه این که ما از این بحث استفاده کردیم، طیب الله انفاسکم رضوان الله تعالی علیه، خدا انشاءالله ایشون رو درجاتش عالی است بالاتر ببرد، که 70 سال بعد از رحلت جناب آخون که میخواستن دخترشون رو هم کنار ایشون دفن میکنن، قبر رو که شکافتن جنازه آخوندم ظاهر شد، بدن طیب و طاهر سالم سالم دست نخورده. و بعد از 70 سال عرضم خدمتتون که دیگه بعد از 30 سال معمولا پودره دیگه، چیزی باقی نمونه. و از 70 این جنازه سالم و خوب و از این حرفا، انسان بسیار متقی و بالا و والا مقام، کار به اون جهاتش نداریم. و الان هم تشکر میکنم از ایشون، خدا انشالله که ایشون رحمت کنند، بحث خوبی به ما یاد داد نم احکام وضعیه. لکن این اون حتی یظهرهی که ایشون فرمود اینجا معنا پیدا نکرد، مگر بگیم این به زمینه ابحاث قبلی روی هم نشان داد که هم در تکلیفی هست هم در وضعیه، پس تفصیل درست نیست. اما از این تیکه به شکل خاص پاسخی به فاضل تونی داده نشد، بلکه او تأیید شد. ثم انها هنا تنبیهات، تنبیهاتی هست، 14 تنبیه رو ایشون متعرض می شوند یکی پس از دیگری. البته ایشون میگن من تا اینجا برای شما اصل استصحاب و جرایان اون رو اثبات کردم در شبهات حکمیه، موضوعیه، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، با یک سعه و گستردگی تمام شد دیگه، خیلی عالیه، دقت می فرمایید. لکن به هر حال یه نکات و خوردریزایی هم اینجا وجود دارد که ایشون ترجیح دادن اینها رو در قالب تنبیهات بگن. از تنبیه الاول خیلی طولانی نیست، ولی باز میترسم که نرسیم تمامش بکنیم اگر به زمان بخوایم که پایبند باشیم. یه نگاهی بکنیم ببینیم ساعت چنده، که اگر هست وقت داریم یه 7-8 دقیقه هم وقت باشه میرسیم که بخوانیمش. نه دیگه وقت گذشته، 25 دقیقه هم رد کردیم. خیلی خوب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.